سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به تحلیلی بر تحولات اخیر آمریکا در ارتباط با انتخاب رئیس جمهوری جدید. حدود یک ماه هست که آقای ترامپ در 20 ژانویه 2017 وارد کاخ سفید شدند. ایشون در پی انتخاباتی که خیلی نزدیک بود با دموکرات ها از طرف ریپابلیکن ها انتخاب شدن، هرچند که پاپیلار ووت به قول معروف دموکرات، رقیب دموکرات ایشون خانم هیلاری کلینتون بیشتر بود اینطور که ادعا میشه. خب در ارتباط با این مسئله اولین کاری که ایشون کرد منع مهاجرتی رو توسط یک اکزیکیتیو اوردر، یک به اصطلاح حقی هست که رئیس جمهور داره و میتونه این رو به اجرا بذاره و منع مهاجرتی برای ورود افرادی که تحت عنوان مسلمان از 7 کشور مسلمان بود صادر کرد که این خیلی به اصطلاح تشنج در سطح دنیا ایجاد کرد. خب اجازه بدید که اولین سوال رو با جناب آقای بازرگان مطرح میکنیم که تشکر میکنیم ایشون به ما پیوستن که سوالاتی رو که مطرح هست در این ارتباط بتونیم در این یک ساعت با شما در میان بذارید. شما خیلی خوش آمدید آقای بازرگان، تشکر از شما. و سوال اولی که مطرح هست اینه که چرا آقای ترامپ در روزهای اول یک با این شتاب زدگی این کار را انجام داد؟ خوش آمدید دوباره، بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بله، من فکر میکنم که هر کسی رو که برای هر پست و مقامی در حد سرتی انتخاب میکنن، اولین سخنش یا اولین حرکت و اقدام و عملش خیلی مهمه برای شناخت شخصیت طرف مقابل. فرض کنید یک مدرسه یا یه دانشکده ای رئیسش عوض میشه، اینی که اول میره سراغ این که مثلا فضای آموزشی کم، مشکل این مجتمع مثلا اینی که به حد کافی فضا نداره، خب نشون میده که توجهش به چه چیزه. یا فضای تفریحی و ورزشی کمه برای این دانشجوها، برای محصلین، یا اینکه باید یه تحولی در سیستم آموزش ایجاد کرد، یا اینکه نه از اول میخواد یه دهی رو اخراج کنه، مشکل این میبینه که باید تصفیه بکنه. یا فرض کنید یه کارخونه ای، حالا اگه مدیر جدیدی آمده خط تولید رو عوض میکنه، به این نتیجه رسیده که مثلا این تولید در بازار خوب فروش نمیره، یا فضای صنعتی کمه، دلایل مختلفی. یعنی اولین اقدام هر کسی نشون میده که مسئله رو چگونه میبینه اون. حالا از جهت دینی هم بخوایم مثال بزنیم، فرض کنید اولین سخنی که مثلا پیامبر اسلام مطرح کرده تو اون جامعه قبیله 1400 سال پیش چی بوده؟ و همه میدونن که قرآن با سوره اقرا آغاز شده، یعنی اولین سخن پیامبر بخوان اقرا بسم ربک الذی خلق، خلقت رو، آفرینش رو بخوان، اقرا و ربک الاکرم، کریم بودن و گرامی بودن پروردگار رو توجه کن. به چه دلیل؟ الذی علم بالقلم، یعنی به انسان استعداد و توانایی کاربرد قلم رو آموخت. این خیلی مهمه توی جامعه بی سواد جاهل 1400 سال پیش. یک کسی که داعیه پیامبری کرده، اولین سخنی که میگه راجع به نون آبه، راجع به جنگ با قبایل اطرافه. همه بی سوادن، علاقه ندارن به قلم، به خواندن. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، از طریق قلم به انسان آنچه که نمیدانست آموخت. این یه مرتبه نشون میده این فردی که آمده با اینکه خودش در عمرش هم خط ننوشته بوده، امی بوده، بی سواد بوده، مهمترین مسئلهش قلمه توی جامعه. کتابی هم که آورده اسمش قرآنه، قرآن مصدر قرائته یعنی خواندنی، یعنی مهمترین مسئلهش آشنایی مردم به خواندنه. این خیلی مهمه. زبور مثلا کتاب عقلی میگن، کتاب فکری. مثلا تورات جنبه احکام داره، یا انجیل یعنی بشارت ها. حضرت عیسی اومده در برابر اون سبائیت ها، خشونت ها، بشارت به عشق و محبت. این خیلی مهمه که تو هر دوره‌ای چه چیزایی مورد توجهه. پس هم پیام اولی، اولین سخن خواندن، قلم، اسم کتاب خواندنیه، بعدش هم سوره بعد سوره قلمه. یه سوره آمده قسم میخوره به قلم، نون و القلم و ما یسترون، سوگند به مرکب دوات در واقع، سوگند به قلم، سوگند به هران چه نوشته میشه. این خیلی مهمه. حالا بگذاریم که ما عقب افتادیم یا مسلمان ها چه وضعی تو روزگار دارن، ولی این معیار خیلی مهمیه که یک پیامبر و یک کتاب درد و مسئله و مشکل رو در کجا میبینن. پس یه جامعه عقب افتاده، یه بی سواد جاهل، عامل اصلیش دور شدن از درک و فهم و دانشه. حالا به حال یه رئیس جمهور هم آمده، اولین حرفش، اولین اقدام اجراییش، قبل از این که جا بیفته به قول معروف مرکب ریاست جمهوریش خشک بشه، اونم اگزیکیتیو اوردر، یه دستور اجرایی فوری که چی؟ مثل این که مهمترین مشکل امریکا، مهمترین پیام این برای ملتش اینه که این 7 کشور رو فعلا نذاریم بیان. یعنی یه مرتبه یه چیزی رو بزرگ کردن. اصلا مسئله این است تو امریکا، چنین چیزی اصلا مطرح نبوده. هزار جور مشکل داره امریکا مثل کشورهای دیگه، و یه مرتبه متمرکز شدن با یه عجله و شتابی که در روز اول که آدم میره این 7 کشور رو جلوشون رو بگیریم، در حالی که آمار رو بعد خودشون در آوردن، گروه های مخالف توی امریکا. شاید ما هم نمیدونستیم، من تا اینم یادداشت کرده همه میدونین این 7 کشور یک امریکایی رو نکشتن، یعنی تو عملیات تروریستی این 7 کشوری که ممنوع کرد، در حالی که عربستان اینا رو خودشون اعلام کردن 2369 امریکایی کشته شدن توسط شهروندان عربستان، امارات 314 تا، مصر 162 تا، لبنان 159 تا، کویت 6 تا، پاکستان، کوبا، فلسطین. خب هیچ کدوم اینا نیستن تو اون لیست. یعنی اگه واقعا مسئله فقط عملیات تروریستی باشه، در جریان 9/11/2001 از اون 19 نفری که در اون عملیات انفجار حمله به اون ساختمان رو شرکت داشتن، 15 تاش عربستان سعودی بود. البته اینا میگن ایران حمایت کننده یه مثلا حماس، نمیدونم حزب الله و حوثی های مثلا یمنه، ولی هیچ ایرانی تا حالا شرکت نداشته تو این عملیات. خب چرا یک همچین سوال پیش میاد؟ برای خود امریکایی ها این سوال مطرحه که چرا یه مرتبه گیر دادن به ایران و این کشورهای دیگه. مطلب برای همه روشنه. خود اتفاقا ترامپ هم این سوال ازش کردن، گفت که خب ما با هر شهروند عربستان سعودی مشکوک باشیم، تمام اطلاعات رو در اختیار ما میذاره اون حاکمیت. یعنی خلاصش اینه که اونا گوش به فرمان مان، هرچی بگیم گوش میکنن. پس مسئله تروریسم نیست، مسئله سر به زیر بودن، تسلیم بودن، تمکین کردنه. وگرنه همه میدونن که چه روابط تنگاتنگی با عربستان سعودی دارن، با امارات دارن، با اردن دارن، با مصر دارن. مسئله اصلا این حرفا نیستش. مسئله اینه که به هر حال میخوام این کشورهایی که خیلی حرف ما رو گوش نمیکنن سر جاشون بنشونیم. اینم به هر حال یه وعده هایی دادن و خب باید بهش عمل بکنن دیگه. ولی کاملا غیر طبیعیه، یک حرکت نسنجیده است، یک حرکت در واقع حکیمانه و حساب شده ای نیستش. این
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، آقای ترامپ در طول انتخابات، مراحل مختلفش و بعد از این هم که انتخاب شد، همیشه این مسئله توافقنامه برجام که بین ایران و کشورهای پنج به اضافه یک در سال گذشته اجرا شد مخالف بود و همیشه تهدید میکرد که من بیام این کار رو میکنم، اینو به هم میزنم و همون ترتیبی که تندروهای ما در ایران این کار رو میکنن. و دومین اگزیکیتیو اوردر، فرمان اجرایی که داد، عملا این رو نمیتونه به اصطلاح نقضش بکنه به خاطر اینکه اون خیلی به اصطلاح محکم هست اون برجام، ولی اومد در حاشیه اون کنار اون آمده 12 شخص به اصطلاح که اینوالف هستن، در دستشون در کار هست و 13 کمپانی در ارتباط با اون رو به اصطلاح تحریم کرد و این در پی اون فکر میکنم امتحان به اصطلاح موشکی بود که ایران انجام داد و اینها یک قدم در این جهت برداشتن. به هر حال اگه اون نمیشد ممکن بود باز این هم اجرا میشد به یه طریقی یه دلیل دیگری. میخوام ببینیم این چرا یک دفعه ها یک همچین اپروچی نسبت به این مسئله داشت با این عجله.
بله ببینین، به هر حال نظاماتی یا حکومت‌های احزابی که آراء مردم براشون اهمیت اصلی رو داره، نه الزاماً خدمت به مردم، بررسی این که مشکلات از کجا ناشی میشه، یعنی جنبای پوپولیستی به اصطلاح عوام فریبانه، به هر حال همه میدونن که آقای ترامپ به هر حال یه آدم سیاسی نبود، سابقه نداشته، اصلا این مراحل حزبی رو به اون معنا طی نکرده بوده، یه آدم مقاطع کار، ثروتمند، سرمایه‌دار که تو کار ساختمان و خرید و فروش و هتل تأسیس کردن و اصلا تو این زمینه ها نبوده، یه وعده هایی به هر حال داده به مردم و اول میخواد بگه من مشغول اون کارام که به شما وعده دادم، اینی که با عجله تمام اول میاد اون اگزیکیتیو اوردرش رو میده، دومیش هم یه مرتبه میاد این به هم زدن برجام. خب برای همه روشنه ایشون در دوران کاندیداتوریش که به حال با هم مناظره هایی داشتن، چیزی که خیلی روش اصرار داشت اینی که من اولویت درجه اولم اینی که این موافقت نامه فاجعه آمیز، یعنی برجام به عنوان یه فاجعه بزرگ، یک اشتباهی که اوباما و دستگاه اداری او کردن، به عنوان اولین اقدامم برای راضی کردن اسرائیل و طرفدارای به هر حال اون نظام مرتب اینو وعده میداد. حتی یک سخنرانی در یک جمع آیپک در واقع که لابیای طرفداران اسرائیل امریکایی که به هر حال صاحب قدرت و ثروت و رسانه ها و نفوذ قطعی رو دارن، همه رؤسای جمهور تلاششون اینه که هرچه بیشتر جلب آرا اونا رو بکنن، نفوذ اونها رو تو جامعه امریکا میدونن، طبیعتا اول میخواد بگه که من به اون وعده هایی که دادم دارم عمل میکنم. خب ایشون خودش هم اعلام کرد که تمام دختران من به هر حال جویش هستن، تمام داماداش و نوه‌های من، خب هم یه رابطه تنگاتنگ خانوادگی و هم وعده‌هایی که به اونها داده و هم جلب حمایت قدرتمندانی که نفوذ در همه شئون قدرت در امریکا دارن، یعنی مصلحت خودش رو در این میبینه و میخواد خب به این وعده خودش عمل کنه. یعنی بیشتر جنبه شعاری داره نه شعوری، بیشتر حالت جلب برحال رضایت کسانی است که به او رأی دادن. معمولا رؤسای جمهور در امریکا این رسم، تا مدتی که خب بنده بودم و شاهد بودم، معمولا وقتی که انتخاب میشن تا روز قبلش با هم مخالفن و درگیری و محکوم کردن هم دیگه، ولی به محضی که انتخاب میشه میاد میگه من رئیس جمهور همه شما هستم، خادم همه شما هستم، ما یه ملتیم، باید بذاریم کنار. ولی آقای ترامپ همچنان فکر میکنه در دوران مبارزه انتخاباتیه، خطاب به مردم امریکا میگفت اونایی که به من رأی دادن، انگار فقط رئیس جمهور اون بخشه، یعنی یه نوع پوزیشن، یه نوع مخالفت با بقیه کسانی که به اون رأی ندادن. یعنی خیلی عجیبه که برای اولین بار اینطوری که میگن که در امریکا شقه شده، جامعه دو گروه شدن. هیچ وقت به این شکل نبوده که مقامات اجرایی بیان خودشون رو فقط مسئول و موظف خدمت به یه جناح طرفدار خودشون اعلام بکنن. مشکل در واقع از همینجا ناشی میشه که حالت مردم فریبی یه مقداری جنبه پوپولیستی داره قضیه. خیلی هم جدی نباید گرفت، چون برای بلند مدت نمیتونن اینجور عمل بکنن.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، من تا اونجایی که یاد دارم این 50 سال گذشته شاید ما رئیس جمهوری در آمریکا نبوده که به اصطلاح تیپ آقای ترامپ بوده باشه. یا میان وکیلن سابقه، یعنی دانشگاه رفتن وکالت خوندن، یا دوره های نظامی بودن، از فرماندهان نظامی هستن، و یا کارهای اداری مثلا در سطح فرمانداری و اینها بودن. یعنی این سابقه، مثلا حتی آقای ریگان هم که نگاه میکنین به اصطلاح فرماندار آمریکا بود، یه تجربه داشت. ایشون تجربه سیاسی و اداری به این صورت که در ارتباط با پابلیک ورک باشه، کار با مردم باشه، نداشته. بیشتر یه سرمایه‌دار به اصطلاح قوی بوده. خب این چطور، حالا این چه مشکلاتی میتونه این سردرگمی های براش ایجاد بکنه؟ و میبینیم در ایجاد شده، یعنی هنوز نمیدونه کجا ایستاده.
آقای ترامپ در واقع نماینده یک جریان راست افراطی در امریکاست. ببینید در دوران اوباما یک نارضایتی وجود داشت. اوباما شعارش چنج بود، تغییر، که جامعه باید تغییر بکنه، نوع نگاهش به مسائل عوض بشه. به طور خیلی عجیبی ناگهان یک سیاه به کاخ سفید راه یافت. این بی‌سابقه بود تو امریکا. تا همین چند دهه قبل که اینا سواری اتوبوس هم حتی نمیتونستن بشن، مدارسشون جدا بود، رستوراناشون هم جدا بود. یه تحول بزرگی بود، و به خصوص اسمش هم باراک، هم برکت دیگه، اوباما، حسین اوباما. خب یه عده‌ای رو ناراضی میکنه این، نمیخواستن که همچین تحولی اتفاق بیفته. یواش یواش اون جریانات راست، نارضایتی هاشون یه مقداری شکل گرفت. در واقع در اروپا هم کم و بیش این اتفاق افتاده که جناح‌های ناسیونالیست افراطی رو آمدن. در واقع امریکا هم این جناح وایت نشنالیست، در واقع اون سفیدای خیلی متعصب به وطن، بسیار اکستریمیست، افراطی و در واقع خیلی تندرو، اینا خب میدون پیدا کردن، متشکل شدن، متحد شدن. به قول یک کسی میگفت کاخ سفید هاب افراطی ها شده، جناح‌های به صلاح افراطی همه اونجا جمع شدن. به خصوص این در واقع مهمترین مشاورش، مشاور استراتژیکش استیو بنن، اون اصلا معروفه یک نشریه راست افراطی نجات پرستی در واقع اداره میکرد و همچنان هم هست. یعنی در واقع اداره کننده یک نشریه نجات پرستانه خودش میشه مغز متفکر کاخ سفید، با کسان دیگه همکارایی هم که انتخاب کرده همه تو اون جهت هسته. یعنی این انتخاب باعث شد که یه جناحی روی کار اومد که دنبال به اصطلاح برگردوندن امریکا به این دوران مکارتیزم هستن، که در واقع همون جناحای خیلی متعصب راست، حالا چه مذهبی، این اونجلیست ها در واقع، یا مثلا اون تی پارتی ها بود که بعد از 9/11 اتفاق افتاد، یه نوع مقابله با مثلا مهاجرین. یعنی اتفاقی که افتاده یه جناح افراطی تندرو، مثل اون چیزی که تو ایران خودمونم لااقل آشنا هستیم دیگه، میدونیم خب یه جناحی دنبال تعادل بخشیدن به این جریانات هست، یه جناحی هم فقط خودشونو میبینن و افکار خودشونو، به هیچ وجه اهل آشتی ملی صلح و اینام نیستن، یعنی فکر میکنن حق مطلق از آن خودشونه و بقیه رو میخوان از بازی بیرون بکنن. الان اتفاقی که افتاده در امریکا همینه. با گزینش آقای ترامپ جالبه که این دست چیزای گروه‌های راست افراطی در جهان همه تبریک گفتن، هم اون کوکلوس کلان ستا کی هست اونگرها یا نیونازیست ها، همه اینا خوشحال شدن، یعنی احساس کردن که پس در پیشرفته ترین کشور جهان، مقتدرترین نظام، میشه راستای افرادی روی کار بیان. مجموعه این تحولات یه خطر بزرگی رو برای هم امریکا و هم برای کل جهان داره این هشدار رو میده، زنگ خطر برای همه جا هست. اینی که واقعا این دک وظیفه است و یک نقش مهمی به دوش روشنفکران و آگاهان امریکاست که برای جامعه خودشون هم، سعادت جامعه خودشون هم که شده، بتونن متعادل بکنن، جلوی افراطگری ها رو بگیرن که خب خیلی تلاش هم دارن میکنن دیگه.
متشکرم. اجازه بدید یه مقدار اینو بستش بدیم آقای بازرگان، به این صورت که این جریان های پاپولیستی و راستگرا در اروپا که نگاه میکنیم، اینا معمولا بیشتر در حد اقلیت هستند تا اکثریت باشن، حتی اقل اینجور بوده، حالا در سالهای آینده به چه صورت هست ممکنه متفاوت باشه، ولی میبینیم تو آمریکا با توجه به این انتخابات جدید تقریبا شاید 50-50 شده، یعنی 50% از اونهایی که به اصطلاح رأی دادند، یا اگر بذاریم در سطح جامعه، اینها اون جریان راست افراطی رو میپذیرن. درست؟
نه.
میخوام ببینیم که زمینه هایی که این برای خودش گذاشته، برای به اصطلاح میخواد این نوع ایده رو گسترش بده، زمینه های اجتماعیش چی هست؟ این دنبال چی هستند اینا؟
بله.
شما اشاره به چند موردش کردید، به اون پاتریوتیسم. بله. که به قول معروف اینها میگن، من با یه نفر صحبت میکردم میگفت که به زبان انگلیسی خارجی آمریکایی بود، میگفت we are going to have patriotism back to United States. بله. یعنی این حس به اصطلاح پاتریوتیسم به آمریکا برخواهد داشت.
بله، یه نوع فرافکنیه در واقع، که یعنی آدم به صورت فردی هم گهگاه علت شکستای خودش رو در بیرون از خودش میخواد جستجو بکنه. تو مدرسه هم یادتون همیشه میگفته معلم سخت میگیره یا این درس رو نپرسیده، آدم خیلی کمتر به خودش برمیگرده که تقصیر خودشه. تو امریکا واقعا الان این احساس هستش که این جامعه رو دارن بیگانگان پر میکنن، اقلیت ها یا مهاجران. خب مهاجران سوریه که خب دارن همه جای دنیا پخش میشن، خب یه مقاومت هایی هست، ولی توجه نمیکنن تو همین مهاجران. فرض کنید استیو جابز که بزرگترین تحول الکترونیک رو تو امریکا به وجود آورد، حالا از دنیا رفته، این هر کسی الان موبایلی دستشه، تمام این صنعت پیشرفته الکترونیک. خب استیو جابز اهل سوریه بود، یه مهاجر سوریه بود، وضع مالی خیلی بد، به صورت یتیم یه جا بزرگ شده توی خونه، یه مرتبه میبینیم یه تحولی به وجود آورده، اپل رو پایه‌گذاری میکنه، شرکت های دیگه، خب ثروت هنگفتی هم به دست میارن اینا. بسیاری از شرکت های بزرگ الکترونیک تو امریکا، مؤسسینش، پایه‌گذارانش مهاجرین از کشورهای دیگه هستن، اقلیتن. خب طبیعتاً ثروت کلانی هم به دست میارن، پول عمدتاً توی همون جاست. امریکایی مرتفع فکر کنه، نگاه میکنه که یه دی از جای دیگه اومدن، کشورهای دیگه، چه دم و دستگاهی به هم زدن، چه ثروتی. یکیشون پاتریک باکانن، این در واقع رئیس روابط عمومی ریگان هم بود، او میگه که ما یه جامعه بودیم، جامعه سفید، که همه چی در اختیار ما بود، 90% سفید امریکایی. الان ما روز به روز داریم به اقلیت میرسیم، با این وضعی که داره پیش میره همه چی دست ما داره میره. احساس میکنن که خب خطر کجاست، مشکل کجاست. میگن خب مشکل همین اقلیت هاست یا مهاجرینی که دارن میان. آیا واقعا اونا بیشتر خدمت اونا میکنن؟ اینی که میخوان دیوار مثلا بکشن در مقابل مکزیک، توجه نمیکنن که خب تمام این مزارع و تمام این کشاورزی و همه اینا یا کارهای مثلا پایینتر به عهده اوناست. امریکایی که حاضر نیستن این کارو بکنن. یه مقداری حالت در واقع سطحی نگریه به علت اینکه چرا ما عقب افتادیم. الان خب یه دانشگاهی در نزدیک محل زندگی ما هست، UCI یونیورسیتی، در واقع مال ایرواین کالیفرنیا. همه به اون دانشگاه میگن University of Chinese Immigrant، یعنی اسمشو عوض کردن، یعنی سی رو که کالیفرنیا است کردن چاینیز، آیو که ایرواینه میگن ایمیگرنت، یعنی دانشگاه مهاجران چاینیز. یعنی اکثریت بریم میبینیم که مهاجر چینی هستن، ایرانی هن، عرب هن. خب چون اقلیت هن بهتر درس میخونن، بهترین نمره ها رو میارن، بهترین دانشگاه ها وارد میشن. خب این اشکال و تقصیر که مال اونا نیست، خب بهتر درس میخونن، موفق تر شدن، خب شما بیشتر زحمت بکشین. احساس میکنن که خب فرزندان خانواده‌های امریکایی که سنتی بودن، خب اونا عقبتر افتادن. یعنی یه مقدارش این به اصطلاح ضدیت با خارجی‌ها از ناحیه کسانی است که به صورت افراطی همه مثلا میگن این سرزمین مال ماست، همه چی باید در اختیار ما باشه، اینا دارن تصاحب میکنن، این داره از دست ما میره، به جایی که برگردن با تلاش بیشتر خودشون بخوان. همینطور که سال قبلی هم عرض کردم، یه نوع اندیشه بازگشت به اون سالای 1950، دوران مک‌کارتیزم، که ما باید برگردیم به اونجا، همه چی باید مال خود ما باشه. مسئله تنها خود ترامپ اینو گفته که مسئله این نیست که ما جلوی مهاجران جدید رو بگیریم، اونایی هم که آمدن باید دنبال طرح‌ها و تدابیری باشیم که اینا رو هم هرچه میشه تقلیل بدیم، کمتر بکنیم. در حالی که این اتفاقاتی که افتاده متناسب با وضعیت جهانه که داره، همه جا داره اینطور میشه، از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچیکتر، از شهرها، از روستاها به شهرهای کوچیک، دائما جهان داره به یک وحدتی سیر میکنه. نمیشه دست و پا زد و با شیوه های تصنعی جلوی این حرکتی که دنیا داره میره گرفت.
درست.
من فکر میکنم عاملش گم کردن کلید حل مسئله است در این سطح داخلی.
این اشاره درسته شما کردید که واقعا این درست نیست که همه این مشکلات رو خراب کنیم سر مهاجران، اینایی که اومدن و اینا رو جلوشون بگیریم مسائل حله. عملا ممکنه زمینه های اجتماعی زمینه های دیگری داره که این کارها داره انجام میشه. و بعد سوال اینجاست که کسایی که به آقای ترامپ رأی دادن، آیا اینها همشون اینجور فکر میکنن یا یک طبقه خاصی از اونها هستن که در به اصطلاح در یه حد بالایی یه همچین طرز تفکری رو دارن القا میکنن به آقای ترامپ که این کار باید انجام بشه، به خصوص اون مشاوراش که گفتین، آقای رودی جولیانی درسته. بله. ایشون مثلا خب از کسایی هست که بسیار در این زمینه کمک میکنه با آقای ترامپ.
این تحولات اجتماعی عوامل مختلفی درش نقش داره. اون بحثی که قبلا مطرح کردید خب یه جنبه فرافکنی است که چرا عقب افتادیم، چرا ما وضع مالیمون بد شده، خب تقصیر مهاجرانه، تقصیر اقلیت هاست، مسلمان هاست، مکسیکی هاست. خب یه عده ای البته توی این جهت فکر میکنن، یا اینم میشه گفت یکی از عوامله. ولی تحولات اجتماعی خیلی گسترده است، جامعه ده ها عامل چه بسا در یک تغییر وضعیتی نقش داشته باشه. در این سوالی که مطرح کردیم به نظر من یه موضوع مهم یا یه عامل مهم عدم توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. یعنی فقری که در جامعه برای یک اکثریتی پیش آمده. یادتونه که یکی دو سال پیش بود اون جریان اعتراضات وال استریت که اعتراض اصلی 99% و 1% بود که ما 99% یه ملت، 1% دارن برای ما حکومت میکنن، همه ثروت در اختیار اون 1%. خب اونو بالاخره مهار کردن، جلوی اون جنبشو گرفتن، به هر حال تشکلی هم موتور نداشت، خوابوندن. یعنی یه مشکل اصلی امریکا نظام بالاخره کاپیتالیستیه دیگه، اصل و اساس روی سرمایه‌دار، سرمایه‌دار حرف اصلی رو داره میزنه. جالبه که یک گزارشی مؤسسه آکسفام یه مؤسسه سوئیسیه، یه چریتیه در واقع، خب خیلی عظیمه در دنیا، هم خیلی نفوذ داره، هر سال اعلام میکنه که توزیع ثروت در دنیا چگونه است. سال گذشته جدولی ارائه دادن که ثروت 62 نفر فقط 62 نفر در جهان مساوی ثروت نیمی از مردم کره زمینه، اون نیمه فقیرتر در واقع، یعنی 3 میلیارد و 600 میلیون. یعنی 62 نفر استشون، دارایی هاشون مساوی نصف جمعیت کره زمینه. سال قبلش بود 87 نفر. امسال آدم انتظار داشت که مثلا 62 نفر بشه 57 نفر، امسال اعلام کردن که 8 نفر. یعنی با مطالعات گسترده تری که تو وضعیت اقتصادی مردم چین و به خصوص هند کردن، رفتن با دقت بیشتر که چند میلیون جمعیت در نیو دهلی در واقع در روزا وارد میشن برای کار، اینا زیر $1 درآمدشونه. همینطور در چین. یعنی با یه نگاه دقیق تر به میزان توزیع ثروت در کره زمین به این نتیجه رسیدن که 8 نفر داراییشون معادل 50% کره زمینه. حالا من لیستش هم میخونم، 8 نفر مدیران مایکروسافت، بیل گیتس در واقع، فیسبوک، آمازون، اوراکل، بلومبرگ، اینا 426 بیلیون، یعنی میشه 426 میلیون میلیون دلار. اصلا تصورش خودش سخته. این درست نصف درآمد مردم کره زمینه. فقط 8 نفر، 8 تا از مدیران عمدتاً شرکت‌های الکترونیک دیگه. این پیشرفت فوق‌العاده تکنولوژی در زمان ما باعث شده که خب این درآمدهای کلون هم به وجود میاد. شرکت اپلی قولی شده، اصلا قیمت مسکن و نمیدونم زمین و خیلی چیزا توی این منطقه سیلیکون ولی، منطقه‌ای که عمدتا شرکت‌ها اینجا متمرکز شدن، خب از همه جای دنیا گرونتره. چرا؟ برای اینکه پیشرفت‌ها در اینجاست، کار فراوان‌تره. مشکل در واقع این تغییراتی است که به وجود آمده. خب مردم هم نگاه میکنن و فکر میکنن که خب عامل اصلی اینه که یه عده‌ای خیلی ثروتمند شدن، یه اقلیتی فقیر شدن، پس چیکار کنیم جلو اینا رو بگیریم؟ مشکل از اینجاست، شبیه حالتی که در زمان احمدی نژاد اتفاق افتاد. احمدی نژاد کی میشناختش؟ یه سابقه تو اردبیل داشت، اونجا استاندار اونجا شده بود و بعد آمد آوردن شهردار تهران. در برابر هاشمی که خب بالاخره حالا بد یا خوب هرچی بود، یه آدم شناخته شده ای بود. مردم ناراضی بودن از اون عملکردی که از ابتدای انقلاب شده. سیستم ما هم خب سیستمی که شورای نگهبان در بالا قرار گرفته، اونا دارن گزینش میکنن. وقتی که مردم رو به این چهار نفر مخیر بکنن، آقای هاشمی، احمدی نژاد، نمیدونم قالیباف، اون یکی هم رضایی بود، نمیدونم کی بود، خب مردم میگن خب اینو که شناختیم، اونی که شناختیم، اون یکی هم که مال سپاهه، حالا این یکی رو نمیدونیم. میگن که پدرش هم آهنگر بوده، لابد پس مردمیه، تو همه شهرستان هم رفته صحبت کرده، ما که شانس دیگه نداریم، حالا بذار به این رای بدیم. از این ستون به اون ستون فرجه. تودای مردم وقتی نمیشناسن، وقتی مخیر میشن بین یه تعداد محدود، خب چیکار بکنن؟ امریکا نظام ولایت فقیه نیست، ولی به گونه دیگه هستش. شورای نگهبان مثل ما ندارن، ولی سیستم دو حزبیه. هیچ کسی نمیتونه به صورت منفرد خارج از این سیستم بیاد بالا. حتی ترامپ هم بالاخره از تو سیستم حزب جمهوری خواه اومد بالا دیگه. درسته که اونام نمیپسندیدن و نمیخواستن اون رو، ولی بالاخره پول داشت و چون مردم اصلا خسته شدن، کلافه شدن مردم امریکا، چرا به خانم کلینتون رای نمیده؟ میگن بابا اینو شناختیم، این 20 ساله که توی پستای کلیدی خیلی مهم بوده. ما اعتراض به همین اوضاع داریم. من همین پریروز سوار تاکسی بودم، سخت حمله میکرد که اینا 5 میلیارد نمیدونم کجا، معلوم نیست چیکار کردن چیکار نکردن، خسته شدن از دست اینها. 7% فقط اعتماد به کنگره دارن، آماری که خودشون اعلام کردن. قبل از این انتخابات میگفتن 60% متنفر از دو طرف هستن. خب ولی بالاخره وقتی سیستم آزاد نیست، با وجود همه حرفایی که از آزادی زده میشه، خب ما به این رای میدیم، شاید این ما رو نجات بده. اونا میدونن که این اصلا سابقه سیاسی ترامپ نداره، ولی میگن مقاطع کار بوده، بساز بفروش بوده، 3-4 بار زمین خورده، ورشکست شده، 2 مرتبه اروپای خودش وایساده، لابو دادم همینطور که توی شغل خودش آدم موفقی بوده، این حتما بیاد لابو. یعنی توده های مردم که تجزیه تحلیل سیاسی ندارن، قدرت ندارن. در واقع این یک تجزیه تحلیلی وضعیت روحی مردم امریکا وقتی که توی این مشکلات قرار میگیرند. از وعده هایی هم که آقای ترامپ به طرفدارانش داده بود، اشتغال زایی بود دیگه، که من که بیام کار ایجاد میکنم. همه ناراحت هستند که کارا رو اقلیت ها گرفتن، پولا رو اونا دارن در میارن. خب طبیعیه، هر تازه واردی میخواد که خودش رو جا بندازه دیگه. یکی از همین کارشناسا، فکر میکنم توماس فرید یکی از اینا بود، تو تلویزیون میگفت این اشتباه است، این اتوماسیون که این کارو کرده، همه چی ماشینی شده. خب طبیعتا کار کم میشه دیگه. امریکا در این مثلا طول 20 سال اخیر نیازش به کارگر میگه 1/3 شده، تولید 2 برابر شده. خب این نتیجه طبیعیه. چرا فکر میکنین که عامل اصلیش الزاماً به هر حال این ثروتمندا هستن که جامعه رو خراب کردن؟ اینم به هر حال هم تو کرد کردم، علاوه بر اون چیز قبلی، عامل اصلی در واقع جامعه ملی گرایی و این تنگ نظریا بود، ولی این میشه گفت که اعتراض به عدم عدالت و نارضایی از توزیع عادلانه ثروت تو جامعه. اینم یک عاملی است که در کنار اون عامل قبلی میشه گفت.
آقای بازرگان، این اختلاف طبقاتی که ناشی از همین عدم تساوی حقوقی هست، اینها قاعدتاً یا عمدی در کار هست یا ندانمکاری های سیاست مداران هست. یه حکومتی رو شما نگاه میکنید، ممکنه عمدن دارن این کار رو میکنن، منافعشون در اینه. حالا من نمیدونم آمریکا در چه حد هست از نظر سیاست مدار، آیا اینها در عمد هست دارن این کارا رو میکنن، این اختلافات ایجاد بشه یا نه. ولی میخوام ببینیم که خب این واقعا این درست هست که اگر دلسوز باشن سیاست مداران یک مملکت برای مردمشون، قاعدتا جلوگیری خواهند کرد از اختلاف طبقاتی فاحش بین گروه ها.
بله، همطور که عرض کردم ابعاد مختلفی داره این اقبال نسبت به ترامپ یه موردش که روش تأکید کردم نارضایتی مردم از سیاست مدارانشون، از کارگزاران، وقتی که میبینن به بنبست هایی داره میرسه بالاخره دنبال دلایل مختلفی میرن. خب زمان آقای اوباما با اینکه خب همینطور که شنیدم که جزو 12 رئیس جمهور موفق تاریخ امریکا بوده، ولی خب همه میدونیم که آقای اوباما رو کار اومد 12 تریلیون بدهکاری داشت امریکا، 12 تریلیون، الان شده 20 تا. یعنی در پایان دوره 8 ساله آقای اوباما بدهی امریکا از 12 به 20 تریلیون دلار رسیده. این خیلی ورشکستگیه برای نظام مالی یک جامعه. خب از نظر نمیخوام بگم حتما تقصیر اوباما بوده، رئیس جمهور یه نقش خب محدودی داره. به قول آقای خاتمی، ایشون یه بار در دوران رئیس جمهوری گفتن رئیس جمهور در نظام ما تدارکات چیه؟ یعنی تو نظام ولایت فقیه تصمیمات از بالا گرفته میشه، ما تدارکات چی هستیم؟ این واقعیتیه. وقتی نظام استبدادی فردی باشه فقط فیگرهدن، اینا در واقع یک مهره هایی هستن که در خدمت نظام دیگه ای قرار گرفتن. اوباما هم همه میدونن که در اختیار او که نبود، ولی مردم اینا رو از چشم رئیس جمهور میبینن. دو دوره‌ای که بوش بود، هم بوش خودش و هم پدر، اونا رو هم دیدن مردم، دوران ریگان در واقع. خب مردم ناراضی هن از این اوضاع و احوال، دنبال در واقع یک کسی هستن که بیاد تحول ایجاد بکنه. خب اینی که 4 تا ایالت مهم امریکا، ویسکانسین بود و نمیدونم اوهایو و میشیگان و که پنسیلوانیا، این 4 تا ایالت به صورت سنتی همیشه آرایشون به دموکرات ها بود. اصلا هیچکی باور نمیکرد. خانم کلینتون هم اصلا زحمت کمپین را انداختن تو این 4 تا ایالت رو نداد. یعنی اونا که معلوم بود که اونا که آرایشون مال ماست، که اینا هم خب خیلی نقش کلیدی تعیین کنن داشتن. تا آخرین لحظات معلوم نبود، یعنی اینا همیشه حساب میکردن که اینا رأیشون طرفه. واقعا این سوال مطرحه که چطور این 4 تا ایالتی که همواره دموکرات بودن به ترامپ رأی دادن؟ اکثریت آرا زنان به ترامپ، در حالی که این همه توهین کرده، این همه تحقیر کرده ترامپ زنان رو. تحصیل کرده های دانشگاه ها تو این 4 تا ایالت بزرگ به ترامپ رأی داده بودن، شهرهای کوچک در بس به ترامپ رأی دادن. خب این سوال مطرحه که ترامپ از کجا اومده؟ احمدی نژاد مانند از کجا میشنسه؟ آخه به چه اعتبار؟ نشون میده که میگن لا لحب علی بل بغض معاویه، از بغض اون طرفه که بالاخره یه کورسوی این طرف از شاید این درست عمل بکنه. یعنی یه عاملش به نظر من در واقع همینه که بد عمل کردن در واقع دموکرات ها باعث شد که مردم حالا این دفعه برن رو به این طرف. برای اولین بار در 100 سال اخیر جمهوری خواها هم سنا رو گرفتن، هم در واقع کنگره است، سوپریم کورت هم که در واقع اون چیز نهایی، الان 4 به 4 هم نفر نهم هم که خب این انتخابی که شده. یعنی همه به اصطلاح قدرت های کلیدی تو امریکا الان در اختیار یه جناح فکری قرار گرفته. این بی‌نظیر بوده تو 100 سال اخیر. حسن در واقع نظام سیاسی امریکا این چکن بلنس بود که قرار داده بودن، قدرت رو تقسیم کرده بودن، این قوای مختلف اجراییه و قوای مقننه و قوای قضاییه و نقش رئیس جمهور به گونه ای از اول در زمان پدران پایه‌گذار امریکا طراحی شده بود که هرگز قدرت در اختیار هیچ کدوم از جناح‌های سیاسی قرار نگیره، همه بتونن همدیگر رو بلنس بکنن. الان برای اولین بار در این 100 سال اخیر قدرت به یک سمت و سو میل کرده. البته خب این امید هست، چون خود جمهوری خواها هم ترامپ رو قبول ندارن، شاید یه تحولاتی ایجاد بشه. کارگزارای قبلی هم تا تازه ترامپ هم همش میگفت اینا احمقن، اینا بیسوادن، اینا چیزی بلد نیستن. خود این حرفا هم نمیشه دست کم گرفت که نشون میده یه انتقادات عمیقی وجود داشته که او تونسته که موفق بشه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. خیلی زود هست که واقعا ایشون یه ماه آمده که فکر کرد خب در 4 سال آینده چه خواهد شد. ولی خب دو نوع طرز تفکر وجود داره. یکی این که خب میگن همونی که شما اشاره کردید، رپابلیکن ها برای سالها قدرت رو در خست خواهند گرفت. یکم اینه که نه، میگن آقا این انقدر خرابکاری خواهد کرد که اینو اصلا ایمپیچش میکنن، یعنی میارنش از قدرت پایین. حالا این به کنار، میخوام ببینیم علاوه بر این موارد داخلی که شما اشاره کردید بهش، عوامل خارجی که ممکن هست در روندی که آقای ترامپ داره میره جلو حالا تأثیر مثبت یا تأثیر منفی داشته باشه، به خصوص اروپا، چین، شوروی و به خصوص منطقه خاورمیانه که ایران هم شامل میشه. میخوام ببینیم اینها چه اثراتی در نتیجه، در به اصطلاح چند سال آینده در روند جمهوری خواه ها خواهد داشت.
ببینید، شعار قبلا خیلی میدادن که جهان تبدیل به یه دهکده شده، دهکده جهانی. جهان داره میل میکنه به یک در واقع حکومت جهانی واحد، همه چی داره به هم میپیونده. اینم آثار خودشو داره دیگه. اینی که یه مرتبه میشنویم مثلا بزرگترین شرکت نفتی امریکا یه پیمانی رو دارن امضا میکنن یا امضا کردند با پوتین که مثلا استخراج نفت سیبری رو، شمال روسیه رو، با نمیدونم 500 بیلیون دلار. یعنی انگار که دو تا کشور با هم در حال سالیان دراز جنگ سرد بودن، میبینیم در بالا دارن با همدیگه میسازن، سرمایه‌داران نه ملت‌ها. پوتین و کسانی که اطرافش هستن با رئیس جمهور امریکا ترامپ و این اعتراضاتی که هست که شما چقدر به هم نزدیک شدید. ببینید شرکت‌های بزرگ امریکایی همه الان رفتن چین، تولیداتشون اونجا، سرمایه‌دار براش وطن پرستی مطرح نیست. سرمایه‌دار نگاه میکنه کجا ازش مالیات کمتر میگیرن، کجا کارگر ارزون‌تره، کجا نمیدونم قوانین کار رو نمیدونم بیمه و اینا همه منتقل میشن به اونجا، تکنولوژی رو دارن میبرن. الان بزرگترین طلبکار امریکا چینه. خب ماشیناشون رو دارن میدن، ماشینای ژاپنی هست، خب کار میره اون طرف. این خیلی امر طبیعیه، بیکار میشن توی امریکا، جلوش هم نمیشه گرفت. دنیا دیگه یکی شده دیگه، هم تکنولوژی میره، علوم میره و هم سرمایه میره. خب دودش تو چشم کسانی میره که حاضر نیستن کارا رو ارزونتر بگیرن. انقدر مشکلات بیمه و این چیزا سختی ها تو امریکا هستش، خب مردم اینا رو نمیتونن تحمل بکنن. این تلفن آیفون نمیدونم یا مکبوک، این تولیدات الکترونیک همش داره توی چین، سنگاپور، مالزی، اندونزی، اونجا داره تولید میشه. این سیلیکون ولی که اندیشه ها، فکرها اینجا جمع شده، تمام صنایعش از اونجا داره میاد. پشت همه این چیزا میبینیم که میدین چاینا هست یا هنگ کنگ یا کشورهای دیگه هستش. این یه امر در واقع طبیعیه. ترامپ در واقع علیه این اتحادیه هستش، میخواد همه این منافع، شعاراش در واقع اینه، چون اطلاع نداره، قدرت تحلیل نداره، اصلا تو این زمینه ها نه درسش خونده نه تجربه کرده، یا بساز بفروش بوده، حالا اومده میخواد جهان رو اداره بکنه. تصمیمی هم که اعلام کرده، اول میخواد این نفتا رو به هم بزنه، اتحادیه‌ای که با کانادا و با مکزیک هست. خب این اتحادیه به نفع 3 کشوره، ولی انتظار داره همش به نفع ما باشه. به دنبال اینه که مثلا حالا جلوی چین رو بگیره، دنبال یه اتحادیه با 11 کشور مثلا شرق آسیاست و تعهدات بین المللی که داشته در برای سازمان ملل. سازمان ملل حدود فکر میکنم 22.5% خرجش باید امریکا بده، این الان داره زیرش میزنه. ما چه؟ چرا ما باید پول سازمان ملل رو بدیم؟ پول سربازای صلح، سربازای چیه تو سازمان ملل؟ یا 70% امنیت ژاپن رو امریکا تعهد کرده، چون اونا که حق ارتش رو نمیدونن، قدرت نظامی ندارن که برگردن به اون دوران قبل. داره زیر همه این تعهدات بین‌المللی میزنه. محیط زیست رو گفته اصلا انگار نه انگار به ما چه ارتباطی داره؟ این خیلی، یعنی مسئله گرم شدن زمین و این خطراتی که تهدید میکنه کره زمین رو، خب امریکا بیشترین صدمه رو داره میزنه به عنوان صنعتی ترین کشور و خب طبیعتاً باید خرجش هم بده. یعنی بدون توجه به این که این کارا چقدر برنامه ریزی شده است، چقدر ضرورت داره، با یک شعار که فعلا ما باید این 4 ساله مثلا طرفدارانمون رو بیشتر بکنیم، داره زیر همه کارهای فکر شده، اندیشیده شده رو داره میزنه. درست مثل مملکت خودمون که خب برای همه شهرها یه طرح جامع بود، یه طرح تفصیلی بود، کجاها باید صنعت بره، خونه سازی کجا، برجا کجا ساخته بشه، خونهای کدوم منطقه یه طبقه است، دو طبقه است. یه مرتبه بعضی از شهردارها اینا رو به هم زدن، هر کی هرجا میخواد بسازه، تراکم و میفروشیم و برای پول بیشتر که شهرداری ها. یعنی تمام مقررات رو به هم زدن. انقلاب کردیم، هر جا بخوام چاه میزنیم. انقلاب کردیم، هر جا بخوام دامداری را میندازیم، بی توجه به اینکه چه صدمه‌ای به محیط زیست زده میشه، چطور وقتی علف ها زیاد چریده بشه حفاظت خاک از بین میره، سیل را میفته، آبای زیرزمینی میاد پایین. یعنی فکر میکنن همه اینا فانتزیه. یعنی حکومت هایی که با شعار رو کار میاد اصلا قبول ندارن کار مشاور و کار برنامه ریزی و حساب شده. همینجوری ضربتی بیام این کار بکنیم و همه چی درست میشه. با. الان در این شرایط توی امریکا هستیم.
خیلی متشکر آقای بازرگان. دقایق پایانی هستیم. شاید اشاره علاوه فعلا یه مقدار از بود منفی نگاه میکردیم تا حالا، بعد نیست نگاه کنیم، اشاره کنیم به این بسیار تحولات مدنی، تظاهراتی که اتفاق افتاد بعد از اینکه این منع مهاجرتی صادر شد. قابل ملاحظه بود در سطح آمریکا و در نقاط مختلف جهان، به خصوص خانوم ها آمدن تظاهراتی انجام دادن. اینها در جهت به اصطلاح حفاظت از، در آمریکا حفاظت از قانون اساسی مطرح می شد این مسئله، که آقا شما داری لغو مبانی قانون اساسی رو شما می کنید. شاید چند نکته در این مورد کنیم. در مورد خود ایران رو شاید ما برنامه دیگری لازم داشته باشیم که ببینیم این حکومت با حکومت ایران در آینده به چه صورت با هم قول معروف تماس خواهند داشت.
بله، خب این سوال جالبی که ما تا الان جنبه های منفی رو که چه عواملی باعث شد که به این جنبندی ملت امریکا برسن، ولی این یه طرف سکه است. یه روی دیگه سکه هم جهت مثبتشه که خیلی امیدوار کننده است، و این جنبش مردمی است که تو امریکا به خاطر آزادی‌های نسبی که وجود داره شکل گرفت. حدود اما اول 330 شهر امریکا یه نوع مثل تظاهرات قبل از انقلاب خود ما، 60 کشور اروپایی، کمپینایی که راه انداختن و اینی که اصلا جلوی ترامپ قرار گرفتن، قاضی فدرال از این ایالت، از اون ایالت، این اولین به سال ضربه‌ای که زده متوقف کردن، اون نتونست در واقع اقدام بکنه. حدود 15,000 استاد دانشگاه اعتراض کردن، 150 دانشگاه تراز اول امریکا در برابر این جریان قرار گرفتن. یعنی خود این باعث شده که این ملت داره ساخته میشه، یعنی داره یک تحولاتی در قشر روشنفکر امریکا پدید میاد. یعنی از اون طرف قضیه هم ببینیم بسیار امیدوار کننده است. 175 کمپانی بزرگ زیربنایی امریکا همه اینا در واقع اعتصاب کردن. این اوبر که اینجا تاکسی رانی میکنه، این طرفداری از ترامپ کرده بود و همه بایکاتش کردن، اصلا داشت ورشکست میشد، رئیسش اصلا استعفا داد. این قدرت مردم رو نشون میده وقتی نهادهای به اصطلاح مدنی باشن، NGO ها توی جامعه باشن، قدرت داشته باشن، به راحتی در برابر قدرت حکومت در واقع میتونن قرار بگیرن. یا کسی مثل خانم مادلین آلبرایت اینطور شجاعانه میاد میگه که اگه اینا به مسلمان ها به اسلام ها گیر دادن، من اصلا میرم کانورت میکنم به اسلام، ببینم چه غلطی میخوام بکنن. اینی که در واقع مقامات بالا اونا میان اعلام موضع میکنن، یا برای اولین بار در دفاع از مسلمان ها در چقدر فرودگاه های بزرگ امریکا این همه تظاهرات کردن. من پیش خودم فکر میکردم آیا مثلا اگه به مهاجران افغان مثلا تو ایران زوری میگفت حکومت، آیا مردم حاضر بودن؟ مردم ما برن تظاهر، درست سمت آزادی نیست و سرکوب میکنن، شاید بشه در اون جهت گرفت. ولی این خیلی مهمه که در حمایت از مسلمان ها که مثلا داره دولت زور بهشون میگه، اینطور جامعه به اصطلاح روشن فکر امریکا بیان تظاهرات بکنن. یا همین که دستگاه قضاییشون در برابر رئیس جمهور قرار میگیره، این قاضی فدرال استقلال قوه قضاییه رو نشون میده که چقدر میتونن موفق بشن برخلاف اون چه که حالا میبینیم تو ایران سه تا قوه در هم شده، هم چشمشون به رهبر معظمه که ایشون چه میفرمایند، ولی میبینیم چقدر مهمه که دستگاه قضاییه ابزار و عامل حکومت نباشه. یه سخنی از حضرت علی به مالک اشتر که مصر فرستاده بودن، میگن این دستگاه قضاییه رو نجات بده، نهازدین قد کان اسیرن فی عید الاشرار، دستگاه قضاییه اسیر دست اشرار بوده، یعمل و فیه بالهوا و تطلب به دنیا، مطابق دل بخواه عمل میکردن، یعنی دستگاه قضاییه چماق حاکمیت بوده، مطابق دلشون هوای نفسشون تو اینجا رو آزاد بکن. آدم میبینه که چه برکتی داره در یه جامعه اگه دستگاه قضایی آزاد بشه، چطور میتونه جلوی حکومتی رو که اینطور همه دستگاه امنیتی و اطلاعاتی هم سلطه پیدا کرده جلوی اون رو بگیره. به هر حال حالا فرصتی نیست، میگن که داره تمام میشه وقت. من یادداشتی کرده بودم که چقدر جای امیدواری هستی که این مردم دارن با این آزادی های نسبی که وجود داره جلوی تندروی های حکومت خودشون رو میگیرن. این برای جامعه ما هم درسه که به هر حال از طریق مبارزه منفی مقاومت مدنی مردم میتونن خیلی کار رو بکنن بدون اینکه خشونتی بخوان اعمال بکنن. با نگفتنشون به خیلی از کسانی که دارن حمایت میکنن اونا رو مجبور میکنن، کسانی که نیاز دارن به حمایت مردمی اونا پوزیشنشون رو موضعشون رو تغییر بده.
اضافه کنم در ارتباط با اینکه این شخصی رو که آقای ترامپ انتخاب کرده برای دادگاه عالی قضاییشون، سوپریم کورتشون، خود ایشون نسبت به صحبت‌های آقای ترامپ اعتراض کرده که این نحوه صحبت‌ها صحیح نیست. یعنی این نشون میده که در ارتباط با اون صحبت شما مردم آگاه هستن، یعنی به خصوص در اون موقعیت خاصشون. به هر حال تشکر آقای بازرگان، امیدواریم در ارتباط با مسئله ایران بتونیم نوبت دیگری در خدمت شما باشیم و مطلبی رو تهیه بکنیم.
بله، همه اینا باید برگردیم اون که حالا ما چه درسی برای خودمون میتونیم بگیریم. خودمون یعنی به هر حال ملت ایران و به هر حال همه اینا تجربه است، عبرته که هر کسی استفاده خودشو بکنه.
خیلی متشکر از شما و به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ و نگهدار.